ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حدود 80 تن از گروگان‌های مالی آزاد شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به یک پست بازرسی در یمن را بر عهده گرفت. و روسیه از پرتاب 18 موشک کروز به مناطقی در سوریه خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری. تلویزیون دولتی مالی از آزاد شدن حدود 80 تن از گروگان‌هایی خبر داده است که روز جمعه توسط مهاجمین مسلح در هتل رادیسون بلو در باماکو پایتخت مالی به گروگان گرفته شده بودند. در این حمله 18 نفر کشته شدند. به گفته مقامات نظامی مالی این 80 نفر در پی عملیات نیروهای ویژه این کشور آزاد شده و 30 نفر از گروگان‌ها نیز خود موفق به فرار شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که ابتدا شمار گروگان‌ها 170 تن اعلام شده بود، شرکتی که هتل رادیسون زیر مجموعه آن است اعلام کرد که هنوز 125 مسافر و 13 تن از کارکنان هتل در گروگانگیرها هستند. بر اساس گزارش‌ها، گروگانگیران در حال حاضر در طبقه هفتم هتل رادیسون مستقر هستند. شهروندانی از کشورهای ترکیه، آمریکا، چین و هند در میان گروگان‌ها هستند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز جمعه در یمن را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز، روز جمعه حدود 30 مهاجم نقابدار با انجام انفجار انتحاری خود را به یک پست بازرسی در شهر تاریخی شبام واقع در استان هزرمود حمله کردند. خبرگزاری رویترز از کشته شدن 15 سرباز یمنی و 10 مهاجم در این حمله خبر داده است. وزیر دفاع روسیه از پرتاب 18 موشک هدایت شونده کروز به مناطقی از سوریه خبر داد. به گزارش رویترز، وزیر دفاع روسیه گفت روز جمعه 18 موشک کروز از ناوگان روسیه در دریای خزر به مواضع به گفته وی تروریست ها در سوریه شلیک شده و به 7 هدف در رقه، ادلب و حلب هم اصابت کرده است. اما روسیه همچنان بر تشکیل ائتلاف گسترده بین‌المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی یا داعش پافشاری می‌کند. با ادامه اختلاف‌ها پیرامون سرنوشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، تشکیل این ائتلاف و یا به عبارت دیگر اتحاد ائتلاف غربی عربی تحت رهبری آمریکا و شبه ائتلاف روسیه، ایران و همپیمانان شیعه‌شان علیه حکومت اسلامی با چالش روبرو شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسگایا.
پس از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از روسیه و ایران خواست بین اسد و نجات سوریه یکی را انتخاب کنند، روسیه مرتبط کردن کنارگیری اسد و مبارزه با حکومت اسلامی را جنایتکارانه خواند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت تعیین پیش شرط تغییر حکومت در سوریه برای مبارزه با تروریسم نمونه از منطق جنایتکارانه و به سود تروریسم است. همچنین سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با رادیو صدای روسیه گفت که تهدید فزاینده تروریسم فرصتی برای تقاضای تغییر نظام سوریه باقی نگذاشته. وی با قطعیت افزود که تضعیف موضع اسد صرفاً منجر به تحکیم موضع حکومت اسلامی خواهد شد. جمعه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز گفت که هیچ یک از بازیکنان بین‌المللی حق ندارد پیرامون سرنوشت اسد تصمیم گیری کند. اندری کلینچایف، کارشناس بین‌المللی در مسکو، میگوید که برای کرملین مبارزه با حکومت اسلامی همچنان ابزار پیشبرد اهداف سیاسی است.
С военной точки зрения, то, что происходит сейчас с авиационными ударами российских ВВС в Сирии, большого...
از لحاظ نظامی حملات هوایی روسیه همچون حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه مؤثر نیست. برای نابودی حکومت اسلامی نیروهای زمینی نیاز است. نیروهایی که نه ایران و حزب الله و نه پیشمرگه‌های کرد نمی‌توانند به اندازه کافی به سوریه اعزام کنند. به نظر می‌رسد غرب امیدوار است که اعزام این نیروها بر عهده روسیه باشد. در غیر این صورت برای غرب ائتلاف با روسیه بی‌معناست. اما هدف کرملین از جنگ در سوریه همواره تبلیغاتی بوده و روسیه مایل نیست به طور جدی در این جنگ درگیر شود. مسکو به دنبال ائتلاف است، زیرا پوتین می‌خواهد جهان را رهبری کند. به گفته‌های دیپلمات‌های روس توجه کنید، روسیه یگانه کشوری است که مطابق قوانین بین‌المللی در سوریه می‌جنگد. پس ائتلاف جدید یعنی پیوستن همه کشورها به روسیه. به نظر می‌رسد فرانسه که نتوانست آمریکا و ناتو را به جنگ جدید با تروریسم ترغیب کند، به ناچار با روسیه همسو می‌شود. ممکن است با میانجیگری پاریس سایر کشورهای غربی نیز با مسکو به مصالحه برسند، اما کمتر کسی توجه می‌کند که این وضعیت به تشدید تنش‌ها میان کشورهای منطقه منجر خواهد شد که به معنای تشدید این بحران است.
همزمان با ادامه فراخوان تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی علیه حکومت اسلامی، روسیه پیشنویس قطعنامه را به شورای امنیت ارائه کرد که در آن از کشورهای ائتلاف احتمالیاتی خواست فعالیت‌های خود را با دولت‌های سوریه و عراق هماهنگ کنند. اکثر کشورها پیش پیش مخالفت خود را با این پیشنویس بیان کرده اند، اما در صدد حمایت از پیشنویس فرانسه هستند که در آن نیز از تمام کشورهایی که توانایی مقابله با حکومت اسلامی در عراق و سوریه را دارند دعوت شده به گونه هماهنگ و جمعی وارد عمل شوند. فرانسه در پی حملات مرگبار پاریس بر لزوم تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی تاکید کرد و قرار است فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در سفر رسمی به واشنگتن و مسکو این موضوع را بر روسای جمهور آمریکا و روسیه مورد بررسی قرار دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد چنین ائتلافی را داد و تاکنون بارها گله‌مند شده که این ابتکار مورد استقبال غرب قرار نگرفته. به گفته آمریکا و متحدانش دلیل بیمیلی آنها برای همراهی با روسیه این است که هدف روسیه در سوریه نمبارزه با حکومت اسلامی که حمایت از اسد است و اکثر حملات هوایی روسیه نه علیه مواضع حکومت اسلامی که علیه مواضع مخالفان میانه روی اسد بوده. اما در روزهای گذشته در پی تایید سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در مصر بر اثر بمب‌گذاری که حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته، ظاهرا رویکرد نظامی روسیه در سوریه تغییر کرده و گزارش ها حاکی از آن است که در حملات هوایی روسیه سرانجام مواضع حکومت اسلامی بمباران می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم. شما روسیش رو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیش رو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنین، شما یک سند بدید.
برنامه به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه به زودی از رادیو فردا.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه هفته جاری به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کاخ کرملین با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد که آقای پوتین برای یک دیدار کوتاه کاری روز دوشنبه دوم آذر برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز به تهران می رود. بر اساس این گزارش ولادیمیر پوتین قرار است با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند. به گفته یکی از مشاوران آقای پوتین در این دیدارها اوضاع سوریه و مبارزه با گروه داعش مورد بررسی قرار می‌گیرد. و باز هم از ایران اینکه برخی گزارش‌ها حاکی از اعتراض به عبدالوهاب موسوی، عبدالواحد موسوی لاری از چهره‌های اصلاح طلب نزدیک به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران است در جریان یک سخنرانی در شهر ورامین. بیشتر بشنویم در گزارشی از محمد زرقامی.
خبرگزاری های داخلی از اعتراض به حضور حجت الاسلام موسوی لاری وزیر پیشین کشور و تعداد دیگری از اصلاح طلبان نزدیک به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران برای سخنرانی در ورامین خبر دادند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بدون نام بردن از فرد یا گروه خاصی تنها نوشته است که عده‌ای برای این سخنرانی مزاحمت ایجاد کردند. اما پایگاه‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان با انتشار عکس‌هایی از تجمع عده‌ای از مخالفان اصلاح طلبان به حضور حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی در این تجمع اشاره کردند. آقای نقوی حسینی هم در گفتگو با خبرگزاری فارس حضور خود را در میان معترضان تایید کرده و گفته است که آنها به سخنرانی آقای موسوی لاری اعتراض نداشتند، بلکه به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی اعتراض آنها به حضور افرادی بوده است که او آنها را فتنه‌گر نامید. به اعتقاد محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، این افراد همه اصولگرایان را نمایندگی نمی کنند و در این حوزه تنها به رفتارهای گذشته ناظران شورای نگهبان قانون اساسی در برخی رد صلاحیت ها دلگرم هستند.
اینکه با افرادی چون آقای موسوی لاری برخورد می کنند یا با افراد دیگه‌ای که در حوزه اصلاح طلبان یا اعتدالیون دارای نفوذ و تأثیر کلام هستند، بیشتر به خاطر همین خوفی است که این گونه افراد می توانند به انسجام آراء مردم کمک بکنند.
به نوشته تارنمای جماران، حسین نقوی حسینی در این تجمع به مسئولان شهرستان ورامین نسبت به آنچه دعوت از فتنه‌گری دیگر به این شهر نامید هشدار داده است. از دیگر سو مرتضی الویری، شهردار سابق تهران که در نشست اصلاح طلبان در ورامین حضور داشت، با اشاره به دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفت که آقای احمدی نژاد مقصر همه آنچه که در آن دوران گذشت نبود، بلکه به گفته ی آقای الویری مقصر آنچه گذشت نمایندگانی در مجلس بودند که سکوت کردند. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، تلاش عده‌ای برای برهم زدن سخنرانی اصلاح طلبان در ورامین را ایجاد محدودیت برای تحرک آنها می‌داند.
جریان‌هایی که تنگ نظرن و تمامیت‌خواهی پیشه کردن، تلاش می‌کنن با استفاده از تمامی اهرم‌هایی که در اختیار دارن، فضای تحرک اجتماعی سیاسی اصلاح طلبان رو محدودتر کنن و به نوعی مانع تکرار تجربه انتخابات مجلس ششم بشن و اکثریت مجلس کنونی رو در انتخابات آتی مجلس از دست ندن.
از دیگر سو برخی پایگاه‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان از قول شرکت کنندگان در مراسم نوشتند که معترضان سعی داشتند با مسدود کردن راه‌های ارتباطی از حضور سخنرانان در این مراسم جلوگیری کنند. نماینده ورامین که خود در میان معترضان به حضور اصلاح طلبان حضور داشته، به خبرگزاری فارس گفته است که اطرافیان آقای موسوی لاری تلاش کردند با گاز اشکاور آنچه را او اعتراض آرام نامیده به درگیری تبدیل کنند. محمد صادق جوادی حصار نزدیک به اصلاح طلبان در مشهد میگوید که این دست تلاش ها از سوی افرادی که او افراطیون مینامد بی تأثیر نیست، اما شرایط به سمت دیگری میرود.
مجموعه اتفاقاتی که الان در جامعه سیاسی رقم میخوره، این امید رو میتواند بدهد که انتخابات آینده برای افراطیون و قانونگریزان از طرف شورای نگهبان خیلی امیدوار کننده نباشد، که شورای نگهبان به کمکشون بیاد و اصلاح طلبان رو قلقم کنه یا اعتدالیون رو قلقم کنه و جاده رو برای تسخیر مجلس توسط این نیروهای آرمدار و نشاندار پایداری و امثال اینها هموار بکنه.
یک روز پس از این تجمع، حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران، با تاکید بر اینکه مجوز این مراسم از سوی استانداری صادر شده بود، گفت که استانداری تهران نهاد مسئول در برخورد با این گونه تجمع هاست. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی در پاریس:
باندهای قدرت به ویژه اونهایی که خارج از قوه مجریه قرار دارن، طبیعتاً به قدر لازم اختلال ایجاد خواهند کرد در روند مطلوب وزارت کشور و به طور مشخص دولت آقای روحانی. البته همه راه ها باز ختم میشه به هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و اینکه اونها چه برنامه‌ای برای دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان در اسفند ماه در نظر دارن.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، نیز با صدور دستوری ویژه خواستار بررسی حادثه ورامین و شناسایی و معرفی آنچه او متخلفان نامید به مراجع قضایی شد. محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی در مشهد، دولت حسن روحانی را در مواجهه با حوادثی از این دست دولتی تعامل‌گرا می‌داند.
دولت اراده‌ای برای سرکوب یا حذف نیروهای از این دست نداره. نمی‌خواد خودش رو درگیر اینا بکنه، چون هر نوع حمایت دولت در این مقاطع از نیروهای مورد تعرض قرار گرفته میتواند از طرف اصولگرایان به نوعی از حمایت از اصلاح طلبان و جانبداری از نیروهای منتقد تلقی بشه و اونا مظلوم نمایی کنند به خاطرش.
در نشست اصلاح طلبان در ورامین، محمد قمی، نماینده سابق ورامین، هم در صحبت‌هایی گفت که امیدوار است در این انتخابات محدودیت و رد صلاحیت وجود نداشته باشد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و خبر آخر این که جوناتان پولارد، 61 ساله که به جرم جاسوسی برای اسرائیل در آمریکا زندانی بود، در 30 سالگرد بازداشتش از زندان آزاد و به مدت 5 سال محکوم به بازداشت خانگی در نیویورک شد. جوناتان پولارد در سمت تحلیلگر اطلاعاتی در نیروی دریایی آمریکا تا زمان بازداشتش در 21 نوامبر 1985 حجم انبوهی از اطلاعات فوق محرمانه آمریکا را در اختیار اسرائیل گذاشته بود. او در سال 1987 به حبس ابد محکوم شد و با وجود پیگیری‌های دائمی اسرائیل تا به حال هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا با آزادی او موافقت نکرده بودند. برخی تحلیلگران معتقدند که آزادی جوناتان پولارد برای جلب موافقت اسرائیل با توافق هسته‌ای با ایران صورت گرفته است. شنوندگان گرامی، ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.